أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، خداوند توفیق داد که قسمتی از معارف اهل بیت، عصمت و طهارت رو پیرامون خلقت روحانی انسان که انسان چگونه آفریده شد بیان شد، و در این جلسه انشالله اون مطالب تکمیلی که در این زمینه نیاز هست بیان خواهیم کرد. اولا مشخص شد که در بین روح و جسمی که انسان داره، طبیعتا روح اصالت داره و اون چیز اصلی، اون چه اصلی که موجودیت ما رو ایجاد کرده و موجودیت ما رو در ادامه هم به دوش خواهد کشید، اون روح ماست، روحانیت ماست. جسمانیت ما یک امر موقتی است که برای یک مدت بسیار کمی مثل یک خوابی عرضه بر روحمون میشه و بعد از اون هم منفک میشه. البته در ادامه در قیامت و برزخ و اینها با همین جسم دوباره سر و کار خواهیم داشت، البته در برزخ به یک صورت خاصی و در قیامت تقریبا همین. این نکته اولی که بیان شد. و نکته دیگری که ذکر کردیم، گفتیم که میبایستی که اصلاح کنیم بینش خودمون رو نسبت به خودمون، نسبت به انسانها. انسان یک حیوان نیست که بخواد اون رو از حیوانات دیگر جداش بکنن. انسان یک ملکگونه است که اسیر زندگی حیوانی است. ولذا اگر میخواییم نگاه دقیقتر و صحیحتری به خودمون داشته باشیم، ما همچون ملائکی هستیم اما درگیر این بدن. مطالبی رو در جلسه گذشته در این موضوع بحث کردیم. حتی تعریفی که برای انسان بسیار مشهور بود، این رو مورد نقد قرار دادیم که این دیدگاهی که در این تعریف برای انسان هست که انسان رو حیوان ناطق بیان میکنن، این دیدگاه دیدگاه درستی نیست. و مشخص شد که در عوالم گذشته، خصوصا در عالم روح که الان محل بحثمون هست، امتحاناتی بوده و آثار اون در عالمهای بعدی که الان شاهدش هستیم و در عالم ذر به خصوص آثار خودش رو گذاشته، و آزمایش در عالم روح هم بوده. خب در این ضمن ما مباحث مختلفی رو مطرح کردیم، احادیثی رو مد نظر داشتیم که ذکر کردیم. امروز هم انشالله قسمت دیگری از احادیث باب رو با محوریت یکی دیگر از داستانهایی که از حضرت امیرالمومنین نقل شده بیان خواهیم کرد. منتها در اینجا ببینید یه سوال مطرح هست که این سوال انشالله بعد از بیان احادیث به اون خواهیم پرداخت. ببینید، ما تا اینجا اون چیزی که ذکر کردیم این بود که عالمی که قبل از این عوالم ما به عنوان اولین عالم برامون در نظر گرفته بشه، عالم روح بود یا عالم ارواح بود، یک خلق روحانی ما در اونجا داشتیم. گفتیم اونجا عالم عقل محض است و اونجا یک عالمی است که همه چیز روشنه، همه چیز بیان شده است. چطور ممکنه که در اونجا آزمایشی صورت بگیره، همه چیز روشن باشه، بعد روح انسان‌ها بخوان بعضیاشون اشتباه کنن؟ این سوال برای ما باقی میمونه. انشالله بعد از این گذشت از چند حدیثی که محل بحثمون هست، انشالله به این مسئله هم خواهیم پرداخت. و اما برای امروز احادیثی رو که انتخاب کردیم از کتاب شریف بصائر الدرجات، جزء هفتم باب هفدهم هست. در اینجا دوباره یک داستان دیگری از وجود مقدس حضرت امیر المؤمنین نقل شده، احادیث مختلفی رو به صورت مختصر یا یه مقداری طولانی تر با بیان بعضی جزئیات در این حدیث ذکر شده، بعضی در اون حدیث ذکر شده، اینها رو در این جزء از بصائر در این باب آوردن. من به خاطر که وقت خیلی گرفته نشه تقریبا چند حدیث رو که شماراش مثلا حدیث 18 و 16 و 2 و 7 و 14 و همینطور به صورت مختصر حدیث 9 هم به این مسئله پرداخته، از مجموع اینها نقل داستان خواهم کرد و بعد از اون نکات خاصی از روایت که میبایستی اونها قرائت بشم انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. نقل هست که یک روزی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون زمانی که در عراق در کوفه بودند، یک خانومی که این خانم سابقش نسبت به امیرالمؤمنین این گونه بود، میخوام ذهنیت رو داشته باشید که چه شخصیتی الان داره میاد نزد حضرت امیرالمؤمنین، یه خانومی که برادرش و پدرش به دست امیرالمؤمنین کشته شده، خصوصیتش این هست. و در بعض از این روایات وقتی میخوان این خانم رو معرفی بکنن میگن یه خانم شنیعه‌ای بوده، یک انسان درستی نبوده، اون تا شوهر داشته، با شوهرش اختلاف پیدا میکنه. البته از بعض از روایات هم به دست میاد که یک درخواستی هم از امیرالمؤمنین داشته. بلند میشن با شوهرش با همدیگه میان محضر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عرض حال میکنن و شکایت خودشون رو اونجا میگن که امیرالمؤمنین در اونجا میبایستی قضاوت میکردن بین این زن و این شوهرش. حضرت امیرالمؤمنین مطالب رو گوش میدن، وقت قضاوت میشه، شروع به سخن که میکنن حکمی که میدهن بر علیه زن میشه، یعنی به نفع شوهرش حکم میکنن. خوب دقت کنید، حکم رو به نفع شوهر کرد. خب این زن یک زن بدزبان فحاش، حتی که اینطوری بعدم با اون سابقه اونجوری که پدرش و برادرش به دست امیرالمؤمنین کشته شده هیچ اعتقادی هم به حضرت نداره، آمده الان در این محضر قرار گرفته، حکم هم بر علیهش صادر شده. خب ساکت ننشست، غضب کرد، ناراحت شد، رو کرد به حضرت امیرالمؤمنین، جملاتی رو گفت. گفت که والله یا امیر المؤمنین لقد حکمت علی بالجور، قسم خورد که یا امیر المؤمنین به خدا قسم که شما به ظلم به من حکم کردید و بر علی من حکم دادید، و ما به هذا امرک الله تعالی، و خداوند اینجوری به شما دستور نداده بود، این چه مدل قضاوت کردن هست. در بعض از روایات دیگر هست که پر روی کرد و گفت لا والله ملحق فی ما قضید، نه به خدا قسم این چیزایی که گفتی حق و حقانیتی درش نبود، حق با من بود، حق و دادی به شوهرم، و ما تقضی به سویه، تو عدالت رو رعایت نکردی بین من و شوهرم، ولا تعدل فی الرعیه، ولا قضیت که عند الله بالمرضیه، تو رعیتت وقتی میان سراغت برای اینکه بین اونها قضاوت بکنی خوب قضاوت نمی کنی، یه طرفی قضاوت میکنی، و این قضاوتهای تو در نزد خدا مرضی نیست. ببینید یه کسی بیاد پیش ولی الله اعظم امام زمان خودش، شروع کنین اراجیف رو بگه، بعدم اون سوابق و اون مسائلی که باشه، دیدن خیلی پر روی میکنه، حضرت ناراحت شدن، حضرت غضب کردن و تعابیری رو نسبت به این زن به کار بردن که تعابیر، حالا در روایات این چیزهایی که نقل شده بعضی از کلمات رو مشترک نقل کردن، بعضی از کلمات مشترک نقل نشده. حضرت فرمودن در بعضی اینطور اومده که یا سلفع یا محیع یا قردع بل حکمت علیک بالحق الذی علمته، ای تو که این اوصاف رو داری، ای کسی که با شوهرت سر سازگاری نداری، یا در بعض از نقل‌هایی که شده که یا جریه یا بذیه یا سلسع یا سلفع، خلاصه پررویی کرد جلوی تمام مردمی که در اون محضر حضور داشتند، شروع کرد حتاکی کردن و امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین هم یک گوشه‌ای از شخصیت او رو برملا کردند. وقتی که دید اینطوره اصلا در مجلس نایستاد، زود مجلس رو رها کرد، فرار کرد، رفت بیرون که اونجا نباشه دیگه. دیگه هم چیزی جواب نداد. یک کسی در اونجا بود، یک انسان معلوم الحالی از این افرادی که منافق بودن و در اون جمع حضور داشتن، تا دید این زن کوتاه اومد و ول کرد، رفت بلند شدن پشت شرکت کردن، رفتن ببینن که این کجا میره. در مسیر بهش رسیدن، اسمش عمرو بن حریث بود. عمرو بن حریث رفت پیشش گفت خیلی خوب داشتی میومدی، من خیلی خوشحال شده بودم از این صحبتهای تو، چی شد یه دفعه کوتاه اومدی، رها کردی؟ نباید رها میکردی، میباسی محکم میستادی جلوش. حالا بگو ببینم این حرفایی که امیرالمؤمنین گفتن واقعا درست بود، اشتباه بود، چجوری بود؟ زن گفت برو، این حرفا حرفای زنونه است، خوب نیست که من جلو تو بخوام بگم که این حرفا درست بود یا درست نبود، برو دنبال کار. گفت ببین، من و تو با همدیگه غریبه ایم. عمرو بن حریث بهش گفت من و تو با همدیگه غریبه ایم، هیچ وقتی شاید دیگه اصلا رومون تو رو هم باز نشد، هیچ وقت ندیدیم همدیگه رو. من میخوام بدونم که این چیزهایی که این علی بن ابی طالب اینجا میگفت آیا درست بود یا درست نبود. گفت حالا که اصرار میکنی باشه بهت میگم، آره همش درست بود. واقعا تو اینطوری؟ گفت بله. بعدم شعر داد، همین لغتایی که بنده عرض کردم. گفت بله، من مشکل زنانگی دارم، این مشکلم دارم، این مشکل دارم، این انحراف جنسی هم اصلا من دارم. حقیقت گفت، هیچی دروغ نگفت. گفت یعنی تو اقرار میکنی به این مطلب، پس اون جادوگره، پس از ایناییست که نگاه به ستاره میکنن و یه چیزایی میگن، احتمالا از این آدم هاست. حالا ببینید یه زنی که اینطوری بود، از اون کسی که ریش گذاشته و توی سپاه حضرت هم خودشو جا کرده، اعتقادش سالم تره، صحیح تره. گفت نه بابا، این حرفا چیه تو میگی؟ من مطمئنم که این حرفایی که اون زد از باب علمش و اون چیزی که خداوند بهش اعطا کرده داره حرف میزنه. تو چجوری میگی که اون جادوگره و مثلا یک چنین وضعیتی داره؟ اینطور نیست. این سرخورده شد، رفته بود که این را حالا یه جوری بشورونه، شاید بتونه برش گردونه، یه کاری انجام بده. دید نظرش نرسید به این خانم، برگشت اومد توی مجلسی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام حضور داشتن. و تو بعض از روایات نقل کردن که این عمرو بن حریث با پررویی اومد خدمت حضرت امیرالمؤمنین، نشست و گفت که یبن ابی طالب ما هذا التکهن، پسر ابی طالب، امیرالمؤمنین اینام نیست نه، پسر ابی طالب عجب کهانتی امروز کردی، عجب مثلا نگاهی ستاره ها کردی، خوب فهمیدی که این زنه چه مریضیایی داره، چه اخلاقی داره، همه چیزشو خوب متوجه شدی. اساسا این چه صحبتی، اینا که کهانت نبود، من که جز کهنه نیستم، کهنه برای یهودی ها کار میکنن، ایشون امامن. این چه مدل اعتقادی هست که بعضی دارن؟ مثلا یه چیز عجیبی رو هم که از محضر ولایت میبینن، حمل بر این معانی و این مطالب میکنن. گفت نه، اینجور چیزی نبوده، اینجور مطلبی نیست، چرا اینطور شما صحبت میکنید؟ لیس هذا منی کهانه، ان الله تبارک و تعالی. بعدش شروع کردن مطلبی که محل بحث امروزمون هست و از روایت میخوایم که این حالا از روی خود روایت عرض بکنم. حضرت فرمودن انها لیست بالکهانه ولکن الله خلق الارواح قبل الابدان به الفی عام. یادتون باشه این رو یکی دو بار دیگه در ماجراهای دیگه هم داشتیم. ولکن حرف سر اینه که خداوند وقتی که خواست انسان رو بیافرینه، اول این جسم رو نیافرید، اول روح رو آفرید. 2000 سال قبل از که انسان رو بخواد جسمانی خلق بکنه، روحانی خلق کرد. پس اول چی خلق کرد؟ روح خلق کرد. اصالت با کدومه؟ با اون. به الفی عام، فلما رکب الارواح فی ابدانها وقتی که اون روح ها سوار بر این بدن ها شدن، ببینید هر روحی یه مرکبی داره. ما مرکبه رو گرفتیم، سوارکاره رو رها کردیم. روی صفحه یه گوشش یه نقاشیه، ما صفحه رو رها کردیم، چسبیدیم به این نقاشیه. اصل این صفحه است، اصل اون روح است. چرا ما اینطور دیدگاهی داریم و دیدگاه اشتباهیه و از قضا هم این قدر بهش پافشاری میکنیم؟ حضرت فرمودند وقتی که این روح ها آمدن و بر بدن ها حاکم شدن، خداوند کتب بین اعینهم مؤمن او کافر. هر یکی از این روح ها وقتی که متعلق شدن به این جسمه، این جسمه دیگه الان صورت داره، چشم داره، بین این دوتا چشماشون اینجا نوشته شده که این کافره یا مؤمنه، اعتقادات صحیح دارد یا ندارد. این مشخص کرد خداوند. و ما هم بهی مبتلون، و اون چیزی که اونها بهش ابتلا پیدا کردن، و ما هم علیه من سیء اعمالهم و حسنهم فی قدر اذن الفرعه، و حتی اعمالشون که چه جوری بوده، به چه رفتاری بودن، به چه وضعیتی هستن، تمام این چیزهایی که الان شخصیت این رو قرار میده، همه اینها کنهو که توی پیشانی این نوشته شده، بین دوتا چشم این من دارم میبینم. و این رو در قرآنش هم ذکر کرده. ای بابا، تو قرآن هم این هست که مردم اینجورین؟ ما که ندیدیم تا الان. بعد حضرت اشاره به این آیه فرمودن که در سوره هجر هست: ثم انزل بذالک قرآنا علی نبیه فقال ان فی ذالک لآیات للمتوسمین. این متوسم به معنای کسی هست که از نشانه یه نفر رو میشناسه، یعنی یه نشانه بهش بدن متوجه میشه این کیه، کجا زندگی میکنه، اخلاقش چجوریه، رفتارش چجوریه، پدرش کیه، مادرش کیه، خاندانش چجوریه، پولداره، بیپوله، وضعیتش رو میتونه بفهمه. کسی که از یک نشانه میتواند امور بسیاری رو متوجه بشه بهش میگن متوسم. حضرت میفرماد این متوسمی که در قرآن اومده، این که اینها یک اشاراتی است برای متوسمین، برای اونهایی که اشاره شناس هستن، این همون اشاره هاست. در عالم ارواح، در عالم زر این کارها رو انجام دادن، یا از حسنات یا از سیئات، اینها در بین چشماشون کنه و هست و من میتوانم اونها رو ببینم. حالا این متوسمین که به اصطلاح با دیدن یک نشانه میتوانن شخص رو بشناسن، چه کسانی هستن؟ حضرت فرمودند و کان رسول الله و المتوسم. حضرت رسول خدا اول شخص متوسم بودن. ثم انا من بعدهی، من امیر المؤمنین بعد از ایشون هستم، و الائمت من ذریتی من بعدی هم المتوسمون. ائمه‌ای که از بعد از من هم میخوان بیان که 11 امام بعد از من قرار میگیره، تمام اونها هم متوسمن. یعنی نگاه به طرف که میکنن تا عالم روحش رو میفهمن که این چه کار است. خب آیا دیگه وقتی که یک چنین امامی داشته باشی میتونی بری مقابلش دروغ بگی؟ و وقتی که من به این زنه که الان به عمرو بن حرش دارن میگن دیگه، وقتی به این زنه نگاه کردم، یه تأملی در وجودش کردم، دیدم بله این جور آدمیه، این ابتلاعاتو داره، این مشکلاتم داره. حالا خدا وکیلی من این جمله رو تکرار میکنم. ببینید ما اعتقادمون نسبت به اماممون، توجه بفرمایید، اعتقاد ما نسبت به اماممون چیه؟ اینکه یک چنین شخصیتی داشته باشه. یعنی طرف را که نگاه میکند، به قول خودمون میگیم تا هفت جد و آبادش، هفت جد و آباد که چه عرض کنم، تا عالم ذرشو، تا قبل از اون تا عالم ارواحشو متوجه بشه. این عقیده ما راجع به امام. یعنی اگر یک نفری رو گفتیم که امام است، باید یک چنین قوایی، یک چنین قدرتی رو از نهای خداوند به او داده باشه. حال بری سراغ سایر مذاهب که میگن اگر امت جمع شد رأی داد به این که این آقا امام است، ما با او بیعت میکنیم و او امام ماست از این ساعت. خدا وکیلی اصلا کار به شخص امام نداریم الان ها، کار به قوانین داریم، کار به قواعد داریم. اگر که این کسانی که تحت عنوان تشیع هستن اگر متوجه بشن که ما برای انتخاب اماممون اینقدر سخت گیر هستیم و اینقدر خداوند سخت گیری کرده، آیا امکان دارد این امامی که این شاخصه ها رو داره رها کنن برن سراغ یک امامی که اصلا با این شاخصه ها هیچ تناسبی نداره؟ حالا فهمیدید از کجا داریم میخوریم؟ از دوری از معارف خودم. اگه بچه هامون تمایل پیدا میکنن به سایر مذاهب، چون اینا رو نمیدونن، میگن امام امامه، حالا چه فرقی میکنه که امیرالمومنین اولی باشه یا چهارمی باشه؟ نه خیلی فرق میکنه، اساسا فرق میکنه. وقتی امیرالمومنین اولی شد، دومیش کیه؟ امام حسنه. سومیش کیه؟ امام حسینه. آخریش کیه؟ مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمانه. اعتقاد ما نسبت به مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان همین هست. خود حضرت امیرالمومنین دارن میفرمان که ائمه از ذریه من این چنینن. امروز الان از ذریه حضرت امیرالمومنین چه کسی ولایت رو داره؟ خب ببینید، ما همین اعتقاد رو نسبت به ایشون داریم. ما همین اعتقاد رو نسبت به ایشون داریم. خیلی عجیبه. یعنی وقتی انسان میفهمه که یک نفری از تشیع فاصله گرفت رفت در یک دامن یک مذهب دیگر، مکتب دیگری، انسان افسوس میخوره که اگر اینها رو میدونست آیا امکان داشت اصلا از اینجا فاصله بگیره؟ کدام دین، کدام مکتب چنین سختگیری های راجع به افرادش داره؟ کدام دین؟ کجا رو دیدید؟ چی رو دیدید؟ فعینت از هبون کجا داریم میریم؟ چه کار داریم میکنیم؟ معلوم نیست. به هر صورت این هم یک روایت دیگری که با صراحت این مبنا رو برای ما روشن کردن که ما قبل از اینکه جسم هامون آفریده بشه روح‌های ما آفریده شد و روح‌های ما وقتی که بر جسم‌های ما سوار شدند و مسلط شدند و این جسم‌ها قرار شد برای یک مدت زمان کمی با اونها همراهی کنند، مشخص بود از روز اول که این آدم کیلویی چنده، وزانش چیه، چه کار است، مؤمنه یا کافره، مذهبی هست یا که نیست. وقتی میگه من به شما ای امام زمانم اعتقاد دارم، راستگوه یا دروغگوه؟ وقتی که میگه من دوست دارم شما رو، آیا راستگوه یا اینکه دروغگو هست؟ اینها همش ذکر شده و بیان شده. و اما از این موضوع که بگذریم، وارد اون طرح سوالی بشیم که در انتهای بس وعده کردیم که به اون خواهیم پرداخت. ببینید، واقعا این سوال مطرح هست که ما در صحبت‌هایی که داشتیم و مطالبی که بیان کردیم گفتیم که فضای عالم روح یک فضای خاص نیست، یک فضای خاص نیست. در اون فضا همه چیز روشنه، اصلا زمان و مکان نیست. انسان اون چیزی رو که میخواد رو به وضوح میبینه و همه چیز براش واضحه. چطور ممکنه یک انسانی در یک چنین فضایی دچار مشکل و گناه بشه؟ در اینجا من چند مطلب رو عرض میکنم تا انشالله به جواب اصلی برسیم. نکته اول این که ببینید، انشالله بحث بعدیمون عالم زر هست. در اونجا خواهید دید که خوب دقت بکنید این مبنا رو، این مطلب رو، که شکی نیست در این که در ابتدای عالم زر، یعنی لحظه اول عالم زر، وقتی که انسان‌ها آمدن پا به عرصه عالم زر گذاشتن، همشون یکسان نبودن. بعضی از اونها حتی تعابیر سنگینی شده، مثل اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، یعنی اصحاب جهنم و اصحاب بهشت. ببینید تا این حد تعابیر سنگینه. خب حالا در این مسئله اصلا هیچ شکی نیست، همونجوری که میبینیم اولی که اینجا به دنیا میام یک به اصطلاح تفاوت‌هایی در آفرینش هست، در اونجا هم این مسئله بوده. خب این نکته اول رو در نظر داشته باشیم که میخوایم این رو بگیم که این تفاوت‌ها ثمره حضور اون 2000 سالی که در روایت بیان شد در عالم ارواحه. که حالا یه وقتی من اینو همینطوری به ذهنم رسید گفتم که 360 میلیارد اینو اشتباه گفتم، 36 میلیارد و 500 میلیون سال اگر بخوایم به اصطلاح ضرب کنیم در اون 50000 سال و فلان اینا که بیانش کردم قبلا تقریبا میشه. خب بالاخره حالا ما کاری نداریم بگیم اینقدر یا اونقدر، چیزی که مدرکی که بر این باب نداریم که حدسیاته، ارزش علمی نداره، چیزی هم نداره. بالاخره ما در یک مقطعی به صورت روح بدون جسم بودیم همه ماها. در اونجا کاری که انجام شده این بوده که ظرفیت‌هایی رو کسب کردیم که طبق اون ظرفیت‌ها در عالم ذر خودمون رو نشون دادیم و شناسوندیم. نکته بعدی این که ببینید عقل داشتن، درسته که ما میگیم که در عالم روح عقل داشتیم، عقل داشتن لازم هست ولی کافی نیست. حالا عرض خواهم کرد خیلی همون هستیم که عقل داریم، مثلا عقل معیشتی، عقل داشتن به تنهایی کافی نیست، باید اون رو به کار گرفت. بله عقل نداشتن مضره، اما عقل داشتن به تنهایی کافی نیست، میبایست اون بر مسند اجرا هم بیاد. این یکی. فلزا نگاه کنید، در بعض از روایات در موضوع همسایه های ما که ملائک بودن در اون عالم ارواح مطالبی رو ذکر کردن که خیلی عجیبه، که مثلا فلان ملک در دائیل یا به اصطلاح چیزایی که شنیدید دیگه فوتروس و فلان اینها مثلا گناهی کرده بودن که طبق اون گناه در مثلا یه جایی محبوس بودن. ببینید ملک که تو الان میگفتیم که گناه نمیکنه، اینا اسمت دارن، چطور ممکنه یه دفعه گناه بکنن بعدم محبوس بشن؟ اصلا حبس شدن در اینجا به چه معنی؟ یا بالشون رو شکستن، بال شکستن به چه معناست؟ پس اسمت چی میشه؟ ما تا الان فکر میکردیم که اینها معصومن. این به خاطر اشتباهیست که ما در اساس معنای اسمت در ذهنمون هست. اون چیه؟ ببینید در اساس معنای اسمت بعضی ها فکر کردن که این اسمت یک مقام عملیست. یعنی چی؟ یعنی وقتی که میگیم فلانی معصوم است، یعنی اگر رفت بخواد گناه بکنه دیگه نمیشه، گناه نمیشه. گوش کنید، یعنی این که اگر خواست گناه بکنه اصلا میره اصرارم میکنه که گناه بکنه ولی نمیشه. اینطوری که شد میشه اسمت، میشه اسمت از گناه یک عمل، یک عملی که به زور گذاشتن پشت سر یه نفر. خب این که مزیتی نیست بر دیگران. اگر اسمت معناش این باشه، خب یعنی این که یه عده‌ای هستن که اینها گناه هم بخوان بکنن نمیتونن، اینا جاشون تو بهشت و پارتی بازیه تمام شد. این که نیست. نه، اسمت وقتی خیلی فایده داره و خیلی مزیته که او هم میتواند گناه کند اما نمیکند، راه بر اونم بازه اما خودش راه ها رو بسته. به چه معنا؟ دقت کنید یه لحظه، در واقع اسمت یک مقام علمی است، یک مقام معرفتی است که وقتی معرفت انسان از یک حدی بالاتر رفت نسبت به یک سری اموری مسئول میشه. مثلا نگاه کنید، همه ما نسبت به خوردن لجن معصومیم، مگه نیستیم؟ کدام یکی از ماها حاضره که مبتلای به خوردن لجن بشه؟ کی حاضره؟ چرا نمیخوریم؟ کسی تفنگ گذاشته بالای سرمون اگه خوردی میکشمت؟ نه، خودمون نمیخوریم. چرا؟ چون معرفت این نکته رو داریم که لجن خوراکی نیست، یک شیء مضره، یک شیء بده. ولی که ممکنه یه چیزی از لجن بدتر رو چون قیافش خیلی خوبه، خوشبوه، خوشمزش کردن ما بخوریم. چرا؟ چون معرفت نداریم بهش. یعنی شیء خوراکیه، بسته‌بندی قشنگی هم کردن، آوردن گذاشتن، هم نجسه، هم کثیفه، همین که مضر هست، ولی ما میخوریمش. چرا؟ چون نگاه بسته‌بندیش میکنیم، گول میخوریم. اون بسته‌بندی نداره و توی جوب ریخته، با بیل جابجاش میکنن، هر کی بهمون بگه لجن میخوریم میگیم نه، مگه دیوانم؟ میگن خب چرا پس اینو خوردی؟ میگه این که خوبه، که پولم تازه میدیم میخریمش. حالا نمیخوام دیگه به مصادیقش بپردازم که امروز تو بازارمون هست اینجور چیزایی که مضره، ولی ما میخریم و میخوریم. نسبت به اون معصوم نیستیم، اما نسبت به این معصومیم. حالا اگر اومدن بهمون گفتن که این شیئی که تو این پاکت هم کردن، تو این بسته‌بندی زیبا کردن، این هم اینا توشه نجسه، اون موقع کار سخت میشه، چون ظاهرش قشنگه. بعضیامون با این که معرفت داریم اسمت برامون ایجاد میشه، بعضیا با این که اون معرفت رو دارن عین معرفت دیگری دارن اسمت براش ایجاد نمیشه. یعنی این که حاضر این بره بخره بخوره، این یکی اصلا حاضر نیست مجانی هم بیارن بهش بدن بذارن رو میز نمیخوره. مگه همین نیست؟ اسمت یک مقام معرفتی است. حالا میریم سراغ گناهان. مثلا غیبت که در خود قرآن هم آمده، غیبت در یک کادوی کشیده شده خیلی قشنگ حال میده. آدم راجع به یک کسی معایبش رو پشت سرش میگه، میشینیم میخندیم، درست شو؟ دلمون حال میاد. چرا؟ چون حالا یه حسادتی هم هست این کنار که این یه رتبه ای هم آورده و من نیوردم، چجوری اینو خرابش کنم، زمینش بزنم. اگر تو معرفت داشته باشی که این غیبته، یعنی خوردن گوشت مردار، دندون داری میزنی گوشت مردار میخوری، اگر این جلو چشمت بیاد موقعی که داری حرف میزنی، بازم این کارو میکنی؟ نه. ما ربا رو به نظرمون میاد که خوشمزه است، چون یه سود میگیریم. اگر این رو این سود نبینیم، یه آتشی ببینیم که داره میاد به طرفمون، آیا بازم ربا میگیریم؟ ربا میدیم؟ نه. آتش رو داریم میبینیم. اسمت به این معناست، یک مقام معرفتی است که انسان در یک جایگاهی قرار میگیره، در اون جایگاه میتواند چه بکند؟ تفکر کند که این عمله یعنی چی؟ این خوراکه یعنی چی؟ اینطوری است که معصوم میشه. حالا که اینطوری شد، آیا این نوع از اسمت که عملی نیست، با تفنگ پشت سرت نذاشتن که نخور، نپوش، نرو، فقط تو میدونی اینجا رفتن یعنی این، آیا این اجبارم درش هست؟ دیگه اجباری درش نیست. این اجباری درش نیست. فلذا ملائک یک چنین اسمتی دارن، انبیا یک چنین اسمتی دارن، ائمه اطهار یک چنین اسمتی دارن. البته اسمت سطح بندی داره، هر کسی در یک رتبه. بعضیا خردترین چیزهای اطرافشون رو هم متوجهن که این یعنی چی؟ بعضیا فقط عموماتی بلدن. هر کسی به اندازه داناییش خلاصه معصوم خواهد بود. خب این در تعابیر هم اومده. ببینید در دعا وقتی که میگیم اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا اشیاء اطراف من رو همون طوری که واقعیت هستن به من نشون بده، نه تو این دستبندی و تو این کادویی که وجود دارن. این به چه معناست؟ این یعنی چی؟ وقتی میگیم اللهم ارن الاشیاء کماهی، یعنی منو معصوم نگه دار. خدایا به من معرفتی بده که من نسبت به هر شی طبق لیاقت خودش باش رفتار کنم. یعنی همون درخواست اسمت به یه زبان دیگری. خدایا به من نشان بده حقیقت اشیاء رو، حقیقت افراد اطرافم رو. ما گاهی وقتا چون نمیشناسیم یه شخص بسیار بسیار بدی رو بسیار محترم میداریم، یا یک مؤمن بسیار بسیار والا مقامی رو نمیشناسیم، یه وقتی خدای نکرده حدک میکنیم. وقتی چشمت باز شد که دیگه این خطا رو انجام نمیدی، که حتی از این مسائل عادیه اجتماعی هم انسان معصوم میشه. خب اینها رو گفتم که یک مقدمه ای باشه. به علاوه این که ببینید در ملائک وقتی شما نگاه میکنید، همتونم میگید ملائک مقرب و غیر مقرب. بگید ببینم، یعنی خداوند ملائک رو مقرب آفریده یا مقرب شدن؟ فرض بگیر خداوند 1 میلیارد ملک آفریده، این تعداد انگشت شمار شده ملائک مقرب. این تعداده یعنی این که از اول مقرب آفریده شدن. خب یکی هیچ مزیتی نسبت باقیه ندارن، برای چی باید مزیت داشته باشن؟ اینا اصلا اینجوری آفریده شدن. اسمش هم باید دیگه ملک نذاریم، اسمش بذاریم یه چیز دیگه، از یه طبقه دیگری. حالا که اینا همشون ملکن، وقتی که ملک میخواد مقرب بشه بایستی امتثال امرش بیشتر بشه، عبودیتش بیشتر بشه. حالا در فضای خودشون، ما نمیفهمیم اونجا چه خبره، الان یادمون نیستی چی. روح هم همین گونه است. وقتی که میگن روح خبیثه داره و روح طیبه داره، نه اینکه خداوند بعضی از ارواح رو خبیثه آفرید، این روح با تمایلاتی که در خودش ایجاد کرد خبیثه شد، اینطوری شد. حالا هرچند که ما از کیفیت و کمیت چگونگی آزمایش هایی که در عالم روح صورت گرفته ما الان چیزی یادمون نیست، خب، ولی اجمالا من با دو تا مثال سعی میکنم این تقریبه به ذهن بشه. یکی مثال میزنیم به این غریزه‌ای که در حیوانات هست. خوب دقت کنید، نگاه کنید، حیوانات غریزه‌شون یه چیز رو میگه از یه صنفا، مثلا همشون از جنس پروانه ها، اونم از یک مدل، اصلا از یک رنگ. شما امتحان کنید چند تا پروانه رو بگیرید این همدیگه اندازه همدیگه بکنید توی قوطی، شب که شد بیارید توی اتاق یه لامپ روشن کنید، اینا رو آزادشون کنید، بزنید که همشون پیاده شن. بعد نگاه رفتارشون بکنید، پروانه بنابر غریزش باید بره کجا؟ به طرف اون لامپ. بعد ببینید یکیش همون اول میدوه میره، بعد میره اصلا میشینه یه راست هم رو لامپ اصلا میسوزه، نمیتونه خودداری بکنه. یکی دیگه‌اش می‌بینی اصلا یه چند دقیقه اینجا نشست و یه چای خورد و یه دوری زد و با این صحبت کن با اون صحبت، خب حالا فلانی کجاست، بعد حالا یواش یواش بالش یه تکونی بده ببینیم چطور میشه، بریم یا نریم. عده‌ایشون بعد دوباره اونجا هم که میرسن با هم متفاوتن، بعضی‌هاشون در حاله نزدیک لامپ می‌چرخن، بعضی‌هاشون در یه حاله دورتری، بعضی‌هاشون در یه دورتری، بعضی‌هاشون هم میرن اون پشت می‌شینن، اصلا کاری به هیچ چیز ندارن. خب اینا که همه‌شون مثل همن. حیوانات رو نگاه بکنید، اینا ببینید غریزه که داره به همشون یه چیز رو حکم میکنه، اینا همشون یه چیز میدونن، یه چیز بلدن، اما با همدیگه مختلفن، در یه فضا هم هستن، در یه جا هم هستن. این جوجه ها خیلی قشنگن، جوجه هایی هست که تو این مرغداری ها بزرگشون میکنن. نگاه کنید، یه غذای یا آب یه چیز جدیدی میارن میذارن، با اینکه اینا همشون با هم میخورن، اما تو اون لحظه‌ای که مثلا غذای جدید میاد، یه چیز جدید میاد، حیوانا رو نگاه کنید، همشون با هم دیگه خوردن، الان چراغ خاموش شده، مجبور شدن مثلا یه ساعتی رو استراحت کردن، الان دوباره چراغ روشن کردن، میان میزدن تو این آخور، میزدن تو این جایی که مثلا غذاهاشون هست، حیوان رو با هم دیگه فرق میکنن. بعضیاشون از رو کول باقیه میرن بالا، میرن جلو ببینن چه خبره، بعضیاشون پشت وای میسن یا اینا بخورن برن ما بعد میریم. ببینید این که غریزه یکیه، پس چرا کارهایی که انجام میدن عکس العمل ها یکی نیست؟ در مورد خود انسان مثال بزنم، از غریزه بیایم بیرون. تو این عقل معیشتی که ما داریم، فرض بگیرید یه جایی دعوتتون کردن، خوب دقت کنید، فرض کنید یه جایی دعوتتون کردن، از قبلش بهتون گفتن غذاهایی که اونجا داده میشه اینا هست، خب چلو خورش سبزی هست، چلو خورش قیمه هست، فلان 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 هست، بریونی هم هست، 2-3 تا گوسفند و سالم برداشتن قشنگ بریونش کردن گذاشتن اون ته سفره، نوشابه هم هست، ژلم هست، چه هست، همه چیز هم هست. الان میشینیم با همدیگه، خوب دقت کنیم، الان میشینیم با همدیگه میخوایم تصمیم بگیریم اونجا که رفتیم چی بخوریم. آزادم هست، هر چی میخوای بخور. عقل معیشتی حکم میکنه، میگه وقتی که اونجا رسیدی نه با کسی حرف بزن، نه وقتتو تلف بکن، نه جلو در وایسا، یه راست برو اون آخره که بریونیار گذاشتن یه رونشو بکن، کسی که جلوتو نمیگیره، برو یه گوشه بشین، یه لقمه هم یه چیز اضافی نخور، آبم نخور، نوشابه هم نخور، هیچی نخور، برو بشین فقط هم یه رون بخور بلند شو بیا بیرون. مگه عقل همین حکم نمیکنه؟ حالا میریم مهمونی، میزو چیدم، شروع میکنم بسم الله الرحمن الرحیم، نون سنگک گذاشتن با پنیر با سبزی اول را. ما فکر میکنیم که کلا سر صابخونه داریم میذاریم، یک لقمه بزرگی از این نونه میکنیم و یا اینقدری سبزی میذاریم لاشو، اینقدری پنیرم برمیداریم میکوبیم روش، بعد دهنمون اینقدر باز نمیشه داریم خوریم. هی عقل معیشتمون میگه بدبختم کردی، چرا میخوری؟ نخور نخور، تو معدت اینقدره، داری الان جاشو پر میکنی، بریونی جلوه، نگاه کن فلانی رفت، فلانی رفت، از بیخ گوشت دارن میرن، آخر تو وایسادی نون پنیر میخوری بیچاره. حالا ما رو میگی نه برو بابا ببینم اصلا نون دوبر نمیدونم کنجدی اینجوری تا حالا دیده بودی؟ بابا بعدم برو یه پول بده سنگکی سر خیابونتون درست میکنه دیگه، نمیخواد اینو بخوری، ولی اونو هیچ وقت گیرت نمیاد، تو هیچ وقت پولت نمیرسه. میره جلوتر یا آدم داغونتر از خودمون پیدا شده، رفته یه مشت ژل گذاشته تو بشقاب، حاج آقا از این ژله بخور، نگاه اینقدر خوشمزه است، یکی ترشه یکی شیرینه. میگیم خب راست میگی، بدیم اینم یه قاشق هم از این میخوریم. میریم جلوتر، این نوشابه قوطی گذاشتن، آقا این انرژیزاشه، این فلانشه، این کوفتشه، این زهر مارشه، میخوری؟ آره که میخوریم، همونجا برمی بلافاصله درشو باز میکنیم و یه نصفش هم میریم بالا، یکی هم میکنیم تو جیبمون، نکنه اینا بیان بخورنش. ما اینقدر دیوانه ایم نمیفهمیم، همش داریم به خودمون ضرر میزنیم. ما یه عده همون لحظه اول رفتن سر بریونیه نشستن، حالا نگاه خورده خورده، وای با قالی پلو، وای خورش سبزی، وای خورش فلان، حالا یه قاشق از این، یه قاشق از اون، یه قاشق از این، یه قاشق از اون، خب معده مگه چقدر جا داره؟ تو همینا رو که امتحان بکنی کارت تمام. حالا رفتی رسیدی آخر، میبینی آقای زید و آقای فلانی و دوستات و خانم فلانی و خانم فلانی رفتن نشستن اونجا، یکی بشقاب گذاشتن، یکی رونم توشه، نصفه خوردن، حالا تو تازه رسیدی. میگن خب بفرما بخور آقا جان. میگه من نمیدونم، خیلی هم غذای خوبه، قصدم هم بود بخورم، حالا نمیتونم بخورم. یه نوشابه بخورم ببینم یکم جا باز میکنه، دوباره یه چیز کثیف دیگه دوباره میخوری. ببینید حماقت رو تو آخرین لحظه پیش میبریم، با اینکه عقلمون نشسته اونجا میزنه تو سر خودشو گریه میکنه، میگه بابا نخور نخور، بازم ما میخوریم. مگه همین نیست؟ مگه 10 بار سر هممون نیومده؟ آقا عقل معیشتیمون اینه مثالش، و عقل بالایی هم همینطوره، حکم میکنه، میگه این بده، میگه این مسیر رو نرو، میگه اینجا باید بری، اما ما نمیریم. همون اولی که در عالم ارواح ما آفریده شدیم، هممون عین هم آفریده شد، سایز اینا که وجود نداشته، فرض بگیری سایز هم باشه، اصلا به یه قد و قواره، به یه شکل، از یه جنس، نه زن بوده نه مرد بوده، هیچی هم در کار نبوده، جنسیتی هم در کار نبوده، هیچ، صاف صاف، چون نمیشه اصلا جنسیت وجود داشته باشه، جنسیت از عوارض ماده است، زن و مرد از عوارض ماده است. وقتی تو اصلا ماده نیستی چجوری ممکنه جسمیت نداری، چجوری ممکنه که نر یا ماده باشی؟ زن و مردی و فلان اینا مال عوالم بعدیه. خب حالا اینجا ما رو آفریدن، همه تون رو با هم آفریدن در یه لحظه، هیچ کسی مقدم در آفرینش نشده، از انسانها میگیم. مطلب بعدی که خیلی زیباتر اینه که سوالها هم همه لو رفته است، در تمام عوالم سوالها به جهت آزمایش ها لو رفته است، یه سوال بیشتر نیست، تو این عالم میپرسن، تو عالم بعدی میپرسن، تو عالم بعدی میپرسن، دنیا میپرسن، برزخ میپرسن، قیامت هم همونه میپرسن، سوال لو رفته است. ما یه کمی لنگ میزنیم، سوال چیه؟ سوال ولایت اهل بیت اسمت و طهارت. نور اول که گفتیم خلق اول بود، این نور اول چراغش روشنه اینجا تو عالم ارواح، بهمون میگن آقایون ارواح، درست شد؟ حالا آقایون که وجود نداشتن که، آی ارواح حرکت کنید به سمت این نور برید، این جریان غذا خوردن ها، همه میدونیم که اگه بریم اینجا یه چیزی گیرمون میاد، بعد میبینیم یکی با سرعت نور رفته چسبیده اونجا، ما اینجا هنوز نشستیم داریم فکر میکنیم پشت گوشمون بخوانیم حالا بریم بغل دستی ها بریم نریم چیکار کنیم نظرتون چیه حال بریم یه سری بزنیم میگن اینجا بهشته مثلا یه نگاهی بندازیم ببینیم چه خبره اونجا میگن جهنمه ببینیم چی جوریه جهنم یعنی چی مثلا وقتمون تلف میکنیم به مناظر بین راه به چیزای دیگه یه عده هستن اصلا هیچ نگاهی نمیکنن یه سر مستقیم میرن سراغ مولا مثل اینایی که در رو باز میکنن موقع زیارت حالا هیچ کس به ذری نچسبیده ها این نفر اول ها یه دفعه اومده تو این سنگای مرمر کف رو دیده چون همیشه شلوغ بود نمیتونست نگاه بکنه حالا وایساده این سنگای مرمر رو نگاه میکنه نگاه میکنه این شمشیرهایی که بالا گذاشتن تو این قابا آه چقدر قشنگه فلان اینا یه وقت نگاه میکنه آه چسبیدن اینجوری شد یه عده رفتن از سابقون از سابقون اولئک المقربون وقت دادن امتیازم به من دادن من خودم استفاده عقلم بود فهمم بود همه چیزم روشن بود منتها من دنبال کارهای بی خودی رفتم نشد چیکار کنیم بیان بگیم آه تمام زمین و آسمون رو زیر سوال ببریم که آه ظلمه شیرخط بازیه پارتی بازیه من از روز ازل بختم کج افتید من از روز ازل بختم نه از روز ازل بخت کسی کج نیفتید کار خودت بود رفتار خودت بود از ماست که بر ماست لیس للانسان الا ما سعا شما اون چیزی که توی چنتته اون چیزی که تو کاستته فقط چیه سعی تلاش خودت تو این دنیا همین جوره تو عوالم قبلی هم همین طور بوده هیچ کسی هیچ چیزی رو به زور به ما نداد و هیچ کسی هیچ چیزی رو به زور از ما سلب نکرد ما خودمون گفتیم نمیخوایم فلذا ببینید در اون معرکه یه دفعه ببینید یه کسی بلند شده بدو رفته چسبیده اون بالا با ولایت عجین شده اینقدر عجین شده ظرفیتی بهش میدن ظرفیت حضرت عباس علیه السلام یه کسی هم میبینید اینقدر فاصله میگیره در این پناه قرار میده خودشو که اسمشو میدارن شمر هم توی پیشونی این نوشته شده هم اون اینقدر بزرگواره که میبایستی فرزند امیر المؤمنین بشه این یکی اینقدر پسته که باید زنازاده به دنیا بیاد اینا رو کسی به زور خیر این دوتا نکرد نه به زور به اون داد این امتیاز رو و این ظرفیت رو نه به زور از این سلب کرد این خودش نخواست اونم خودش خواست تلاش کرد بهش رسید سعی کرد بهش رسید اصلاح کنیم افکارمون رو بعد در یک جامعه زندگی میکنیم که نسبت به خدا خوشبینیم بدبین نیستیم هر وقت که یک چیزی کم میاریم گردن خدا میندازیم هر وقتی یک چیزی به دست میاریم به زرنگی خودمون نگاه میکنیم نه اصلاح کنیم افکارمون رو رفتارمون رو ما گاهی وقتا اصلا همینیم بعد به ما وقت دادن گفتن عیبی نداره توی این عالم اشتباه کردی نه اینکه من ازش میگذرم ها همینی که هستی ولی میارم از اینجا دوباره از اول شروع کن تو عالم زر ببینم چه کار میکنی یعنی با همون اندوخته هات الان اومدی اینجا ولی اینجا دوباره از اول دوباره همون سوالا رو دوباره تکرار میکنن دوباره ما اشتباه میکنیم همین آدمه اینها رو گذرونده از عالم صلب رد شده از عالم رحم رد شده اومده تو این عالم دنیا بهش میگن نگاه کن یه 9 سالی هم تنفس یه 15 سالی هم قمری تنفس خب الان شروع کن نگاه این اشتباهات رو قبلا داشتی الان اون اشتباهات رو نکن این مسیره این دوباره اهل بیت تو این عالم اینجوری هن همین 14 تا نوری که اونجا بود دوباره تکرار شد تو عالم بعدی دوباره تکرار شد تو عالم بعدی الان تکرار شده در این اجسام به اینها اعتماد داشته باش به اینها اعتقاد داشته باش اینها وجه الله هن اینها عین الله هن اینها همون هایی هن که قبلا میدید همون نور وجود هن تشعشع همون هن تو به این کرنش کنی با اون فرقی نمی کنه. بیا خودت نجات بده دوباره نگاه میکنه میگه بابا حال داری یعنی انبیا اومدن تبلیغ دارن میکنن که شمایی که در عوالم گذشته نتونستید یه عالم بیاید اختیار دارید دعا دوباره از اول بیاد کارتون درست کنید، دوباره تن نمیدیم. حالا خدا عادل هست یا نیست؟ خدا عادل هست یا نیست؟ آیا خدایی بهتر از این سراغ دارید؟ آیا این خدایی که این چنین مهربانه، آیا واقعا سزاوار نیست که تمام وجودمون برای اون به سجده بره؟ آیا این ولایتی که این چنین در تمام مراحل وجودی همراهی ما کرده و دائما از تشعشع نورانی اون ما استفاده کردیم، اینجا هم داریم استفاده میکنیم، آیا سزا نیست که ما نسبت به او اعتقاد و اعتماد داشته باشیم و برای حل مشکلاتمون اولین جایی که میریم در خونه اون رو بریم؟ کدام مشکل ما هست که حضرت امیرالمؤمنین، وجود مقدس حضرت صاحب الزمان و ولایت اونها نتونه حل بکنه؟ کدام مشکل وجود داره؟ یکیشو بگید که از حد توان اونها خارج باشه. چرا این طرف اون طرف؟ کجا میریم؟ چه اتفاقی داره میافته؟ این مجموعه مطالبی که خواستگاه ما بود در عالم روح یا عالم ارواح بیان کنیم که مقدمه ای باشه برای ظهور انسان در اولین کالبد جسمانی که به صورت یک ذره کوچولوست در عالم زر، که انشالله و مطالبی که در اونجا اتفاق میفته که بتوانیم بهتر خودمون رو بشناسیم، رابطه خودمون رو با مولا و سرورمون ردیف کنیم، مشخص کنیم و انشالله در دائره عبودیت خداوند وارد بشیم که هدف آفرینش حاصل بشه، برای ما حاصل هست انشالله، تکمیل بشه حصول اون انشالله. انشالله که خداوند کمک کنه که معارف الهیه رو خوب بفهمیم و درک کنیم و خوب انشالله ارائه بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و رجل فرجه.